کلیسای خداوند عیسی مسیح تقدیم می کند. نام کتاب: عطایای روح القدس. شناخت خدمتها و عطایای روح القدس. نویسنده: برادر لوک رایان. ویراست: تیم ترجمه و ویراست کلیسای خداوند عیسی مسیح. گویندگان: برادر جیسون، خواهر فیبی. بخش اول.
به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر، او که بود و هست و می آید. به نام خداوند عیسی مسیح.
پیش گفتار.
عطایای روح القدس همیشه موضوع بسیار جذاب و شدیداً خواستنی برای هر ایماندار در کلیسا بوده. این شوق و اشتیاق برای داشتن عطایا آنقدر در هر ایمانداری وجود دارد که متاسفانه خود تعمید روح القدس که حیاتی ترین لازمه هر ایمانداری است را به فراموشی سپرده. در خصوص عطایا بسیار گفته شده و آنچه در خصوص آن گفته شده در بیشتر مواقع صرفاً بر اساس مکتوبات کتب مقدس است، مانند عطایای نهگانه‌ای که پولس رسول به آنها اشاره کرده، و بعضی از مواقع حاصل برداشت‌های نادرست بعضی ها از کتاب مقدس می باشد، مانند عطای تجرد که این یکی قطعاً از آموزه‌های غلط است. اما چون عطایا نیز برای کلیسا دارای اهمیت ویژه‌ای است و از عجایب اعطا شده آسمانی می باشد، در این کتاب به سراغ آن رفتیم تا این موهبت آسمانی را به طور جامع معرفی کنیم.
عطایا
جمع عطیه به معنی انعام، بخشش، پاداش، جایزه، موهبت، مستمری و مقرری می باشد. عطایای روح القدس قدرت‌ها، قوت‌ها و توانایی‌های خارق‌العاده و عجیبی است که روح القدس به مسیحیان و ایمانداران می بخشد. این عطایا از یک نظر شهادت وجود و جلوه همراهی خداوند با مسیحیان و ایمانداران است. از دیدی دیگر نشان از هویت و اعتبار بخشیدن به صاحب آن عطیه است و از سوی دیگر برای کار خدمت در کلیسا و امداد دیگر ایمانداران کلیسا می باشد. در کل هر عطیه یا بخششی گویای سه ویژگی مهم است. 1. مفت و رایگان و بدون هیچ تلاشی به دست می آید. 2. بخشنده آن هیچ چشم داشتی به آن ندارد و باز پس نمی گیرد. و 3. ارزشمند و کاربردی است. اما عطایای آسمانی علاوه بر این سه ویژگی مهم دیگر را نیز با خود دارند. 1. عطایای آسمانی جلوه‌گر وجود و قدرت خداست. 2. می تواند به عنوان پاداش خدا به کسی برای عملی باشد. و 3. چون آسمانی است می تواند نظیر آن در دنیا یافت نشود، یعنی حسب تلاش و دانش دنیا به دست نیاید. در خصوص اشخاصی که عطایا را دریافت می کنند و علت داده شدن آنها، 3 دلیل وجود دارد. دلیل اول: به فرزندان همیشه عطیه ای داده می شود، یعنی هر شخصی که تعمید روح القدس را می یابد و فرزند خدا می گردد، از سوی پدر آسمانی بلا شک حداقل یک عطیه آسمانی دریافت می کند. نوع عطیه بسته به شرایط شخص و موقعیت زمانه و جامعه دارد که حسب اراده روح القدس داده می شود. این عطایایی که به فرزندان داده می شود از نوع آسمانی است و به صورت اکتسابی نمی توان به دست آورد. برای فرزندان این عطایا می تواند بیشتر از یکی باشد و یا در طول زندگی هر از گاهی چیزی از خداوند دریافت نماید. نکته مهم: هر شخصی که مدعی داشتن تعمید روح القدس بوده و خود را فرزند خدا می داند، اگر در او عطیه آسمانی یافت نشود، او یک دروغگو بوده و فاقد تعمید روح القدس است. دلیل دوم: عطایا می تواند به هر کسی که تعمید روح القدس را ندارد نیز داده شود که نظیر این در دنیا بسیار است. داشتن حتی بزرگترین عطایا نمی تواند نشانی بر تعمید روح القدس باشد، زیرا عطایا بخشش های خداوند است و این عطایا می تواند حسب لطف خدا به کسی یا به عوض پاداش به کسی داده شود. دلیل سوم: اساساً خداوند آدابدان است. این از آداب مهمانی رفتن علل خصوص پس از آشتی است. عطایا تحفه و هدایای خداوند به کسانی است که در خون عیسی مسیح با او آشتی نمودند. این هدایا بر وجود و یادمان هدیه دهنده شهادت می دهد. عطایا شهادت خدا در ارتباط با نجات عظیم خداوند است، لذا هرگز هیچ عطیه‌ای در خارج از کلیسا به کسی داده نشده و نخواهد شد. یعنی نه به بی ایمانان داده می شود و نه حتی به ایمانداران اسمی که در بدنه کلیسا حضور دارند. دیدن اعمال عجیب از هر کسی که در بدنه کلیسا حضور ندارد قطعاً ربطی به روح القدس ندارد، چنان که نویسنده عبرانیان می گوید:
به آیه دقت کنید.
پس ما چگونه رستگار گردیم اگر از چنین نجاتی عظیم غافل باشیم، که در ابتدا تکلم به آن از خداوند بود و بعد کسانی که شنیدند بر ما ثابت گردانیدند، در حالتی که خدا نیز با ایشان شهادت می‌داد به آیات و معجزات و انواع قوات و عطایای روح القدس بر حسب اراده خود.
آغاز نزول عطایا.
وقتی کتاب مقدس میگوید عطایای روح القدس، قطعاً این بخشش ها از طریق روح القدس داده میشود و ارتباط آشکاری با خود روح القدس دارد. لذا باید دانست که زمان نزول عطایا میبایست از وقتی باشد که روح القدس به مسیحیان اعطا شده است، یعنی روز پنتیکاست، که در آن روز کلیسا تشکیل گردید و همان روح نیز قوتها را از آسمان بر شاگردان مسیح ریخت. در روز پنتیکاست پس از تعمید روح القدس، عطایای آسمانی به شاگردان مسیح و کلیسا داده شد و در آن روز همه حاضرین در آن بالاخانه‌ای که بودند شروع کردند به زبانهای مختلف صحبت کردن.
به آیه دقت کنید.
و چون روز پنتیکاست رسید، به یک دل در یک جا بودند که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت و زبانهای منقسم شده مثل زبانهای آتش بدیشان ظاهر گشته بر هر یکی از ایشان قرار گرفت و همه از روح القدس پر گشته به زبانهای مختلف به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید به سخن گفتن شروع کردند و مردم یهود دیندار از هر طایفه زیر فلک در اورشلیم منزل می داشتند. پس چون این صدا بلند شد، گروهی فراهم شده در حیرت افتادند، زیرا هر کس لغت خود را از ایشان شنید و همه مبهوت و متعجب شده به یکدیگر می گفتند: مگر همه اینها که حرف می زنند جلیلی نیستند؟ پس چون است که هر یکی از ما لغت خود را که در آن تولد یافته ایم می شنویم؟ پارتیان و مادیان و ایلامیان و ساکنان جزیره و یهودیه و کپدوکیا و پنتوس و آسیا و فریجیه و پمفلیه و مصر و نواحی لبیا که متصل به قیروان است و غربا از روم، یعنی یهودیان و جدیدان و اهل کریت و عرب، اینها را می شنویم که به زبانهای ما ذکر کبریایی خدا می کنند. از این پس بود که شاهد جلوه‌گری عطایا در کلیسا هستیم و شاگردان مسیح کارهایی را که او می کرد نیز به عمل می آوردند تا به امروز.
اولین عطیه
چه بود؟ با خواندن سرسری کتاب اعمال رسولان در ظاهر می بایست گفت عطیه زبان، اما این یک اشتباه است. کتاب مقدس چیزی دیگر را به ما گوش زد می کند. شاگردان مسیح اولین و بزرگترین عطیه را همان نزول روح القدس بر مسیحیان می دانند. پتروس در این خصوص می فرماید:
به آیه دقت کنید،
خدای پدران ما آن عیسی را برخیزانید که شما به صلیب کشیده کشتید. او را خدا بر دست راست خود بالا برده سرور و نجات دهنده ساخت تا اسرائیل را توبه و آمرزش گناهان بدهد، و ما هستیم شاهدان او بر این امور، چنان که روح القدس نیز است که خدا او را به همه مطیعان او عطا فرموده است. پتروس در همان روز پنتیکاست نیز اعلام نمود که خود وجود روح القدس عطای پدر آسمانی است.
به آیه دقت کنید،
پتروس بدیشان گفت: توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت. یوحنای رسول نیز با اشاره به این موضوع که پیش از مصلوب شدن مسیح هنوز روح القدس به کلیسا عطا نشده بود، او را به عنوان اولین عطیه و بخشش خداوند معرفی می نماید.
به آیه دقت کنید،
اما این را گفت درباره روح که هر که به او ایمان آرد او را خواهد یافت، زیرا که روح القدس هنوز عطا نشده بود، چون که عیسی تا به حال جلال نیافته بود. بزرگترین هدیه‌ای که ما را به یاد هدیه دهنده بیاندازد در وهله اول وجود و حضور خود هدیه دهنده است. هدیه به تنهایی ذره‌ای از بخشش هدیه دهنده است، اما اگر کسی خود هدیه دهنده را داشته باشد، نه ذره‌ای بلکه تمامیت هدیه دهنده را دارد. روح القدس عطای خدای پدر است. کاش ایمانداران به جای این که فکر خود را تماماً معطوف به عطایای روح القدس بکنند، در پی بزرگترین بخشش خداوند که وجود پربرکت خود روح القدس می باشد باشند.
انواع عطایا.
عطایای روح القدس بسیار است. در عهد جدید شاهد جلوه‌گری بعضی از این عطایا از سوی رسولان و شاگردان عیسی مسیح می شویم. اما در خصوص عطایا فقط پولس رسول دست به قلم برده و تا حدودی به معرفی بعضی از آنها پرداخته است. و البته شاید بتوان این چنین نیز گفت که اگر پولس در خصوص عطایا چیزی نمی گفت، ما امروز نسبت به آنها با اینکه وجود دارند چندان متوجه نمی شدیم. شاگردان مسیح در طول خدمت خود آنقدر که توان خود را برای انتشار مژده خوش انجیل و روح القدس گذاشتند، در رسالات بر جای مانده از آنان چیزی در خصوص عطایای روح القدس ندیدیم. اما پولس رسول در مجموع زوایای بسیار جالبی را از عطایا به ما ارائه می دهد که به آنها می پردازیم. پولس عطایا را در سه گروه و دستبندی قرار می دهد: نعمتها، خدمتها، عملها.
به آیه دقت کنید.
اما درباره عطایای روحانی، ای برادران، نمی خواهم شما بی خبر باشید. و نعمتها انواع است ولی روح همان، و خدمتها انواع است اما خداوند همان، و عملها انواع است لیکن همان خدا همه را در همه عمل می کند، ولی هر کس را ظهور روح به جهت منفعت عطا می شود. در گروه اول عطایا که به صورت نعمتها است، خدا در وجه روحانی خود یعنی روح القدس عطایای خود را به مسیحیان و ایمانداران عطا می کند. آیه می گوید و نعمتها انواع است ولی روح همان. در گروه دوم عطایا که به صورت خدمت هاست، خدا در وجه انسانی و در جایگاه کاهن اعظم، خادم امین، خداوند عیسی مسیح که سر کلیسا است، خدمت ها را به کلیسا عطا می کند. و باز آیه می گوید و خدمت ها انواع است اما خداوند همان. و در گروه سوم عطایا که به صورت عمل ها است، خدا در وجه آسمانی و خدایی خود عطایایی را به جهان می بخشد. در آیات بعدی یعنی از آیات هشتم تا دهم به نه عطیه اشاره شده که به عطایای نهگانه شهرت یافته و اکثر کلیساها عطایا را در حد همین نه تا معرفی می کنند.
به آیه دقت کنید.
زیرا یکی را به وساطت روح کلام حکمت داده می شود و دیگری را کلام علم به حسب همان روح، و یکی را ایمان به همان روح و دیگری را نعمتهای شفا دادن به همان روح، و یکی را قوت معجزات و دیگری را نبوت، و یکی را تمیز ارواح و دیگری را اقسام زبانها و دیگری را ترجمه زبانها. اما حقیقت امر این است که پولس رسول در خطاب به ایمانداران افسوس تنها به نه عطیه آسمانی اشاره کرد و اینها تمام عطایای روح القدس نیست. عطایای روح القدس بسیار بیشتر از این نه تا می باشد که قطعاً خود پولس رسول نیز از این امر آگاه بوده و در نامه خود به افسوس فقط خواسته برای نمونه از چند تای آنها نام ببرد. در حقیقت چیزی به نام عطایای نهگانه نداریم. برای این که در مبحث شناخت عطایا گیج نشوید و با فکرهای ماورایی در خصوص ماهیت عطایا از حقیقت موضوع منحرف نگردید، بگذارید به زبان معنایی کلمه در خصوص کلیت عطایا به شما جمله‌ای بگویم. عطیه یا بخشش یعنی رسیدن لطفی به کسی که تا آن زمان دارای آن نبوده و در یک لحظه و ناگهان دارای آن شده است. عطایای روح القدس قوتها و قدرتهایی هستند برای کسانی که تا آن زمان از آنها بی بهره بودند و به طرفت العینی به شکلی عجیب دارای آن شدند، بدون آن که برای به دست آوردن آن هیچ تلاشی کرده باشند. حال پولس رسول جمیع این عطایا را در سه دسته‌بندی قرار داده و به ما معرفی می کند.
نعمت‌ها.
برخی عطایا در قالب نعمت‌ها ارزانی می گردد. این به چه معنی است؟ یعنی این دسته عطایا برای استفاده و بهره بردن خود شخص است که می تواند برای دیگران نیز مفید باشد. اغلب عطایا از این دسته هستند، مانند کلام حکمت، تمیز ارواح و زبانها. این نوع عطایا بیشترین بخشش هایی را دربر می گیرد که تا کنون به کلیسا و اشخاص داده شده است. عطایا از یک سو باعث قوت و بنای ایمانی یک شخص می گردد و او را در چهارچوب کلیسا نگه می دارد و از سوی دیگر دارای نمودهایی است که نگاه و ذهن دیگران را به سمت کلیسا جلب می کند. اما آنچه مسلم و مبین است، بیشتر عطایا برای امداد رسانی به افراد داده شده است. مثلا عطیه شفا برای رفع بیماری و سلامت جسم داده می شود، یا کلام حکمت برای فزونی دانش و حکمت به کسی داده می شود، یا تمیز ارواح برای شناسایی و دوری جستن از روح‌های شریر داده می‌شود. در خصوص عطایا زیاد دیده شده که ایمانداران و حتی کلیسا به اشتباه افتاده باشند. بارها دیدم که شخصی در کلیسا مدعی داشتن عطیه شفا بوده و عده‌ای این را تایید کردند، اما در تمام این موارد پیش آمده که شخصاً به بررسی نزدیک آنها پرداختم متاسفانه درست نبود. بسیار دیده شده که شخصی با ایمان قلبی به خداوند برای شخصی دیگر دعا نموده و او شفا یافته و دقیقاً همینجا او به خطا رفته و فکر کرد که دارای عطیه شفا شده و این موضوع را همه جا جار زده. باید بدانید که حتی اگر نظیر چنین اتفاقی چندین بار هم برای کسی بیفتد، نشان از عطیه شفا نیست. هر ایماندار به مسیح زیر نگاه و محبت خاص خداوند قرار دارد و این محتمل است که خداوند بارها به دعاهای او آمین بگوید، اما این به هیچ وجه نشان از داشتن یک عطیه خاص نیست. خداوند عیسی مسیح می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند ضرری به دیشان نرساند و هرگاه دستها بر مریضان گذارند شفا خواهند یافت. اینها قوتها و قدرتهایی است که باید از یک ایماندار واقعی در وقت لزوم ظاهر شود و اگر چنین نباشد آن شخص در حقیقت ایمانداری واقعی نیست. داشتن عطیه به یک گونه خاص تعریف می گردد. بگذارید با مثالی این موضوع را آشکارتر سازم تا تفاوت بین کسی که عطیه‌ای دارد با شخصی که به ایمان در زمانی درست و در اراده خدا دعا می کند و نتیجه می گیرد آشکار گردد. در خصوص جایگاه های نظامی همه می دانید که به چه شکلی رتبه بندی می گردند. برخی نیروهای کادر رسمی ارتش هستند مانند افسران و درجه داران و برخی نیروهای سرباز وظیفه می باشند. نیروهای کادر رسمی 1. استخدام شده برای خدمت می باشند. 2. دارای یونیفرم رسمی با نشان و درجه می باشند و 3. دارای سلاح کمری و مجاز به حمل و استفاده دائم از آن می باشند. این کادر رسمی در هر زمان که خودشان بخواهند می توانند از سلاح و قدرتی که به آنان داده شده استفاده کنند. اما نیروهای سرباز وظیفه 1. موقتاً به خدمت گرفته شده اند. 2. یونیفرم آنان دارای نشان و اعتبار یک کادر رسمی نیست و 3. فاقد اسلحه تمام وقت می باشند و تنها در زمانی که لازم باشد آنان را مسلح می کنند. این سربازان وظیفه با توجه به اینکه اکثر مواقع مسلح نیستند نمی توانند در هر زمان که بخواهند از قدرت نظامی استفاده کنند و باید همیشه گوش به فرمان فرمانده خود باشند. حال دقیقاً تفاوت کسی که دارای عطیه است با کسی که به ایمان عملی شبیه به عطیه داران می کند مانند کادر رسمی و سرباز وظیفه است. کسی که عطیه دارد مانند آن کادر رسمی نظامی است که می تواند در هر لحظه از آن اعتبار و قدرتی که به او داده شده استفاده کند و ایمانداری که به ایمان دعا می کند و اتفاقی صورت می گیرد مانند سرباز وظیفه است که در یک لحظه مسلح شده و قدرت یافته تا کاری بکند. نباید بروز یک امر ماوراءالطبیعه از شخصی این توهم را در او و در دیگران ایجاد کند که آن شخص دارای عطیه‌ای شده است. عطیه یک قوت و قدرت دائمی است و گاه گاهی شکل نمی‌گیرد. این قبیل نعمت‌ها را روح القدس حسب نیازهای یک کلیسا در شرایط و موقعیت‌های خاص آن کلیسا به افراد عطا می‌کند. به طور مثال در کشور و مناطقی که مردم آن غریب به اتفاق از بی ایمانان به مسیح تشکیل شده اند عطیه زبانها بیشتر داده می شود تا توجه آنان را به کلیسا جلب کند، و یا در کشور و منطقه‌ای که اکثریت مسیحی می باشند برای اینکه لطف خداوند بیشتر به کلیسایش نشان داده شود تا دردی از آنان گرفته شود عطیه شفا بیشتر دیده می شود. این دسته از عطایا مانند نعمتهایی هستند که هم خود شخص و هم کسی که در راستای منفعت بردن از آن قرار میگیرد را شاد و مسرور میسازد. این گونه عطایایی که در دسته نعمتها قرار دارند موجب خوشنودی و رضایت همگانی هستند، از ایماندار تا بی ایمانان، و غالباً هیچ کس با آنها سر مخالف ندارد و محبوب همه می باشد. برخلاف خدمتها که می تواند دشمنان داخلی و خارجی نیز داشته باشند، از آن روی که این دسته از عطایا برای خدمت به خداوند به کلیسا بخشیده می شوند، چیزی که دنیا از آن نفرت دارد.